دو نفر برای پنجشنبه. الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره بیر بود. گفتیم که بیر بنا به نظر قدما نجس میشد و پاک شدنش هم چند طریق راهی داشت. یکی همون نزه بود، نزهی که مقدر بود برای هر چیز اون مقدار معین. درس قبلی گفتیم مثلا از نزه جمعی گرفتیم در بعضی موارد کل آب کشیده می شود تا یه سطل، حتی به عنوان این که آمادگی فکری پیدا کنید مثلا نزه جمعی را یه دونه مثل بزن در چه صورت آب چاه کلم باید بیرون ریخته بشه. بله بارک الله، کافیه، قبول دیگه. بقر اصلا که بعیر دماء ثلاثه اگر ریخته بشه بزن. حالا منباب این که بازم یه تنوعی باشه اون آخرش را بگید، آخرین مقدر ما که یک سطل بیشتر نبود اون در چه صورت بود؟ ای بارک الله، عصفور اگر گنجشک و از او کوچک در پرندهی بیفته بمیره یک سطل، اینا مقدرات بود، یعنی قدرش معیم. حالا در اون صورتی که باید نزه جمعی باشه کل آب را بیرون بریدیم، ما این بیر آن است که هی بجوشد، یعنی هرچی بکشید باز از میاد بالا دیگه اون آب. آیا هرچی میکشیم دیگه باز آب میجوشه؟ راهی نداریم به نزه جمعی، اون موقع وسایل نبود. اون موقع میفرماید که راهش اینه، دیدید که نمیتونید همش را نزه بکنید، برای غزارت آن، این دل غزاره، یعنی غزاره یعنی جوشیدن و بالا آمدن، یه راه دیگری دارد. چیه؟ چهار نفر تراوح کنن. تراوح یعنی به هم دیگه کمک کردن. دو نفر خسته شد، اون دو نفر دیگر و همینطور. چه مدت؟ یوم واحد، روز، یه روز. یه روز به چه صدقه میکنه؟ از طلوع آفتاب تا غروب. نهار بخورن یا نه؟ بخورن، اما با هم نه که تعطیل بشه کار، کار تعطیل نباشه، با هم حق ندارن نهار بخورن. نماز چطور؟ اگر فرادا خواستن بخونن باز تعطیل نکنن کار را، فقط یک مورد تعطیل میتونن بکنن، اون جاییست که شما بگید. بارک الله، اهم از این که یکیشون جلو بیستد و مادقی رو اخیدا یا شخص دیگر اونجا نماز جماعت اقامه میکنن، هر چهار تا تعطیل کنن برن. اینم به خاطر اهمیت نماز جماعت. آیا گفتیم که یوم واحد تراوح باید انجام داده بشود؟ این دل غزاره و این دل نزه جمعی، یعنی در دو صورت دیگه، اون جایی که وظیفه است همه آب را بکشیم و اون جایی که همه آب کشیدن هم تمامی ندارد، غزارت دارد در اون صورت. آیا این یوم را یه ساعت از آفتاب بالا آمده تأخیر انداختیم، بعد عوضش یه ساعت تا اذان، از اذان به بعدم ادامه دادیم، کافی می شود یا نه؟ می فرماید نه، کافی نیست. اینجا مثل سایر جاها، مثل سایر مدتها، عجلها، آجال نیست. در آجال بعض موارد تلفیق هم شرطه، مثل نصف روز تا نصف شب، دو ساعت از آفتاب بالا آمده عوضش دو ساعت بعد از غروب ادامه بده، ولی اینجا آنچنان نیست. اینجا شروع کار با طلوع آفتاب، ختم کار با غروب آفتاب. من در یه خورده از اون طرف اضافه بکنه، یه خوردم از طرف غروب اضافه بکنه تا یقین حاصل بشود که یوم واحده این تراوح عملی شد. مطلب بعدی ما که
الان داریم میخونیم اینجا خارج یک مسئله هم هست اون نگم بله بیرم سراغ مسائل اون خارجش یعنی احتیاج نداری یه مختصر اشارهش بیام آب چاه به وسیله نجس اگر متغیر شد یادتون باشه قبلا گفتیم که آب اگر به نجاست متغیر بشود یعنی به وسیله خون رنگ آب قرمز بشود این آب پاک شدنش به چی بود؟ یکی اون تغییر زائل بشه یکی هم متصل بشود به آب کر یا جاری که علا خلافه آب چاه هم رنگش متغیر شده است قرمز شده است به وسیله خون و آیا ببینیم اون خونی که گفته شده است به وسیله رنگ آن متغیر شده ما میتونیم که اکتفا بکنیم به اون مقدر یا اینکه باید اینقدر آب را بکشیم بیرون بریزیم که این تغییر رنگی هم از بین برود میفرماید اینجا اکثر امرین را در نظر بگیرید مثلا اگر 10 سطل کشیدید هم رنگ از بین رفت و 10 سطل مال بعضی از خونهای قلیل بود دیگه خب اونجا اشکالی ندارد اما اگر چنانکه 10 سطل کشیدید تغییر رنگ از بین نرفته اینقدر بکشید آب چاه را اکثر امرین دیگه تا تغییر از بین برود پس جایی که نجاسات مقدر شرعی داره و در این حال آب چاه را هم تغییر داده اونجا اکتفا به مقدر شرعی نباید بکنید و چه کار بکنید؟ ها اکثر امرین را یعنی اگر اون مقدر شرعی بیشتره ولو تغییر برطرف شد اون بیشتر را انجام بدید یا اینکه اون مقدر شرعی تمام شده هنوز رنگ و تغییر وصف هست بکشید تا تغییر از بین برود اینم یه مطلب لازم بود مثل که خارجش را گفتن مسائلو در اینجا چند تا مسائل هست بذارید تا اینجا که گفتم خارجش را گفتم تطبیق بکنید چون نوار پر می شود و برای جاهای دیگر یه خورده رعایت حال شاید خیلی مبتدی ها هم بخوان استفاده بکنند اینی که خارجش گفتم اینی تطبیق بفرمایید بعد مسائل را هم خارجش سر عبارت براتون عرض می کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اونجا که گفتیم و یعطب و تراوح به اربعت یومن اندل غزاره یعنی یه روز پشت سر هم تراوح بشود در چه صورت؟ اندل غزارت المانعه اون انده سر غزارت هم میاد اندل غزارت که مانعت من نزهه مانع است از نزه همه آن از اون طرف هم و این در وجوب نزه الجمعی اون این در سر وجوبی هم میاد ها یعنی این در قضارتی و این در وجوب نزه الجمعی یعنی در اون زمانی که هم قضارت هست و در اون موقعیتی که نزه جمعی هم واجبه اونجا تراوح لازمه یعنی اگر قضارت نباشد تراوح لازم نیست یا من یا اینکه نزه جمعی واجب نباشد یه روز 4 نفر تراوح کردنش لازم نیست 40 سطل دیگه تراوح لازم ندارد 70 سطل دیگه تراوح لازم ندارد تراوح یومن لازم ندارد 2 شرط دارد تراوح یومن 2 شرط این دل قضاره و این در وجوب نزه جمعی اعرابشم که واضحی تون شد نزه جمعی برای چی بوده؟ لعهد الاسباب متقدمه به خاطر یکی از اون سببهایی که گذشت دیگه تکرار نکنیم ولا بد من ادخال جزء من اللیل متقدمن و متأخرن، لابد است یک جزئی از شب را هم به روز اضافه کنه. یعنی مثلا غروب شده یه چند دقیقه هم در حال غروب این انجام بشه، این عمل من اللیل از شب متقدمن و متأخرن، هم لیل قبلا هم لیل بعدا. آخه این یوم بین لیلینه دیگه، درسته؟ یعنی از لیل قبل هم، یعنی از آفتاب هنوز نزده شروع بکن، از لیل یه چند دقیقه اضافه بکن. آفتاب غروب کرد، بازم لیل وارد شد دیگه، از لیل به چند لحظه دقیقه اضافه بکن. من باب المقدمه، من باب مقدمه است دیگه. چنانچه مثلا شما صوم را که صوم یکی از فرایضه انجام میدید، اونجا همین کار را میکنه دیگه. صوم دیگه اصلا طلوع فجر صادق تا غروب شرعی باید وظیفه است. یه چند لحظه از اون طرف اضافه بکنید، یه چند لحظه از این طرف، تا اون یومی که باید صائم باشید اون مسلم انجام داده بشه. اینم همینطوره. و تهیئت الاسباب قبل ذلك، بعد می‌فرماید که لابد است من ادخال جزء و لابد من تهیئت الاسباب. اون حرف من سر تهیئه هم میاد، تهیئه یعنی مهیا کردن به سبع اسباب. مثلا سطل را، تناب را اول آماده بکنید، به محض اینکه چند لحظه مونده آفتاب بذاره شروع بشود. قبل از ذالک یعنی قبل از دخول یوم شروع بشود. ولا یجزی مقدار الیوم من اللیل، کفایت نمی کنه مقداری روز از شب. مثلا روز چند ساعتی، این چند ساعت را شب انجام بدیم، نه کافی نیست. والملفق منهما، یعنی ولا یجزی ملفق منهما، کفایت نمی کنند تلفیق از شب و روز. منهما برمی گردد به یوم و لیل، یعنی یه قدرش از شب یه قدرش از روز به هم تلفیق بکنید. تلفیق یعنی به هم دیگه ارتباط دادن. و یجزی مازاد عن الاربعه، ما گفتیم که چهار مرد تراوح بکنن. اگر پنج نفر شدن عیب داره؟ نه، شش نفر باشه هیچ عیب نداره. یعنی مجزی است اگر از چهار نفر هم اضافه شدن. اما دون ما نقصه، از چهار مرد کم نباشد، زیادش عیب ندارد. و این نهزه به عمله ها، این وصلیه بگیرید. مثلا وقتی چیزی می نویسید بنویسید این وصلیه است. و این نهزه به جان بله دیگه ها اون کار نداشته باشید که یوم در صوم چیه. در صوم خب علا خلافن دیگه، یوم راجع به اوقات نمازها چیه. خب بعد می فرماید که دون ما نقصه، چهار مرد زیاد باشه عیب نداره، اما کمش عیب داره. و این نهزه به عملها، ولو اینکه قیام بکنن. نهزه یعنی و این قام به عملها، و اگر اینکه اون ناقص قیام بکند و اقدام بکند به عمل اون اربعه، عملها برن که به اربعه. یعنی ولو عمل چهار نفر را این سه نفر انجام بده، یه مرتبه چهار مرده، یه مرتبه سه مرد کار چهار مرد رو انجام میده، دو مرد کار چهار مرد رو انجام میده، برو قیام بکند به کار چهار مرد بازم کافی نیست. و یجوز لهم الصلاة جماعة، جایز است به اون چهار نفر، لهم در میگرده به اربعه، جایز است که اونها نماز را به صورت جماعت بخونن. لا جمیعا بدونها، نه همگی بدون جماعت، یعنی نه همگی دست از کار بکشن بدون جماعت، یه مرتبه نماز هر کس فرادا بخونه، نه این چنین نیست. تعبد است دیگه، اینا تعبد است، ها حکمتی نداره که بتونیم بگیم. ها ولل اکل کذالک، و همینطور که جایز نی و یجوز الاکل اما ولل اکل کذالک لا یجوز الاکل این چنینی کذالک مشارلهش جمیعنه، یعنی اینا خواستن اکل بکنن غذا بخورن جمیعن لا یجوز، بلکه چجوری اکل بکنن علی تبادل، دو نفرشون بره غذا بخوره بیان دو نفر دیگه برن. کذالک اشارهش بر کجا شد؟ نور چشمانه جمیعن بارک الله. و نبه به الحاق تال الاربعه اشاره کرد تیرا که به آخر اربعه اضافه کرد اربعه تن گفت الا عدم اجزاء غیر ذکور، برای اینکه غیر ذکور مجزی و کافی نیست، ولی اینجا مثل این که درست توجه بمونه اربعه تن، خب این به معنی مؤنثه دیگه، آخرش تی داره چطور؟ چی آقا؟ های بارک الله، بارک الله، تا عدد ده در عکس مذکر را، مذکر را تا ولی مؤنث را تی نمیآورند، بارک الله. ولیکن لم یدل علی اعتبار الرجال، اما اربعتن که گفتیم ما که به عنوان مذکر آوردیم، این دلالت نداره که رجال معتبره، یعنی اگر رجال هم نشودا مثلا ذکور باشد دیگه، ذکور مرد نیست اما طبیعی فعالیه، یه بچه هست که آمد، چون اربعت و رجال دیگه، او هم به عنوان اون رجالی که به نوی ذکور بگیره، اربعه به معنی ذکور، ذکورش از رجال باشه یا سنش یه خود کمتر باشه. ولیکن لم یدل علی اعتبار رجال، اربعتن گفتن ما دلالت ندارد که باید رجال باشن، بلکه اربعتن میرساند ذکور را، ذکور ولو رجل هم نباشد، بچه هم ذکوره دیگه. وقد تره به المصنف فی غیر الکتاب به اعتباره، ولی تصریح کرده به آن مصنف، این بهی را بعضی ها ختم زده اند، ختم به زمین خیلی هم بهتر است. صرح المصنف فی غیر الکتاب به اعتباره، مصنف در غیر این کتاب به اعتبار رجال، زمین به اعتبار هم برگردن به رجال، رجال را معتبر دانسته، یعنی اربعت رجل رجال باید باشد، نه غیر رجالی که بچه هم باشد عیب ندارد، در غیر این کتاب گفته که رجال باید باشه. دلیلش چیه؟ با من باشید ببین، حالا ببین، و هو حسنون، و رجال را شرط قائل شدن که شرط باشد رجل باشد طبی کافی نیست، این خوبه. چرا؟ عملا به مفهوم القوم که نه، در حالی که در نص و روایت لفظ قوم است، قوم به کار برده شده رجال را، یعنی مردها را قوم میگن. حتی در اون آیه هم دارد که قوم به هم دیگر مسخره نکنن، قوما به قوم، لا یسخر قوم به قوم، و نساء، و همینطور نساء را در مقابل قوم در اون آیه ذکر کرده. پس از لفظ قوم که در مقابل نساء ذکر شده استفاده می شود که قوم به معنی رجاله. خلافا للمحقق، اما این برخلاف نظر مرحوم محقق، هیسوچ تزع بالنساء وصف بیام، محقق اکتفا کرده به زن، زنها و بچه ها، سبیان صبیان صحیح، هر دو جمع طبی آمده. ولو تغییر ماء البئر، خارجش گفته بودم ها، اگر آب چاه متغیر شد، به وقوع نجاست لها مقدرون، برای وقوع نجاستی که برای اون نجاست مقدر هست، یعنی قدر نزه اونجا معین شده است، یک چنین نجاست ریخته توی چاه رنگ آب را تغییر داده. اینجا چیکار باید کرد؟ جمعه بین المقدره و بین زوال تغییر زوال تغییر یا تغییر اندازه جمع می شود بین مقدر و بین زائل شدن اون تغییر رنگ. یعنی معنا چیه جمع می شود؟ جمع شدن معناش این است که هر کدوم بیشتر شد اون اکثر را عمل بکن. اگر مقدر اکثر تغییر از بین رفت اما هنوز 10 سطل مونده که اون مقدر انجام داده شود، اون مقدر را دنبال بکن. و یا اینکه اون مقدر که 40 سطل بود تمام شده اما تغییر وصفی هنوز از بین نرفته، بازم ادامه بده تا تغییر از بین برود. پس جمع می شود بین مقدر و بین زوال تغییر. بیمعنا خودش معنا می کند، بیمعنا وجوبی اکثر الامرین، به این معنا که اکثر امرین را در نظر بگیر واجبه. جمعا بین المنصوصی و زوال تغییر معتبری فی طهارت ما لا یمتعیل کثیره، جمع بشود بین منصوص و بین زوال تغییری که معتبر است در طهارت آن آبی که فی طهارت ما، در پاک شدن اون آبی که لا یمتعیل کثیره، متنجس نمی شد کثیر آن. یعنی آب اگر کثیر بود، کر بود، نجس نمی شد که به لقاء نجاست، اما به تغییر رنگ آب و حوض نجس می شد دیگه، درست شد؟ و ما هم اونجا گفتیم که به تغییر نجاست نجس شد، پاک شدنش به زوال تغییر است. همینطور در آبچان، همینطور اینجا آبچان متنجس شده به وسیله تغییر، منتها اون نجسی که اینو متنجس کرده اون مقدرم داره. مقدرش را کشیدید، 50 سطل کشیدید اما تغییر برطرف نشده. خب باید تغییر از بین بره. اگر کر بود باید تغییر از بین میرد. این که آب چاه از او دیوارش کوتاه‌تره. پس هنا اولا، پس در بر بهترین اولا، هنا مشارلهش بنویسید بر. ولو لم یکن لها مقدرون، اگر نیست برای آن نجاست مقدر، لها برمیگردد به نجاست، اگر اون نجاستی که توی چاه ریخته شده مقدر نداره، اونجا چیکار بکنیم؟ ففل اکتفایی به مزیل تغییر، آیا اکتفا می شود که تغییر از بین برود؟ یعنی دیگه تغییر از بین رفت تمام شد دیگه ادامه ندیم. او وجوب نزه الجمعی، یا اینکه واجب است که همه آب را بیرون بریزیم و تراوح مع تعذرهی، و اگر یه وقتی نشد تعذر نزد جمعی شد، زمین تعذرهی برمیگه به جمعی، اگر جمعیش ممکن نشد باید تراوح باشه. آیا این کار بکنیم؟ یا اینکه همین اندازه آب چاه را کشیدیم اون تغییر از بین رفت دیگه کافیه؟ قولان، دو قوله. اجوده و مستانی، اجودش اینه که انقدر بکشید که نزه جمعی باشد، زوال تغییر را اکتفا نکنید. ولو اوجبنا فیه 30 او 40، اگر در ما لا نستفی، زمیر فیه برمی گردد بی ما لا نستفی. بارها گفتن که در ما لا نستفی 3 قول است، 30، 40 نزه جمعی. اگر قائل شده ما لا نستفی 30 دل یا 40، اونجا چه کار باید کنیم؟ تو بره اکثر الامرین فیه ایزن، معتبر است اکثر 2 امر در آن نیست. اکثر امرین از چه باشد؟ زوال یا 30. یعنی اگر زودتر زوال رنگ شد ادامه بده تا 30 یا 40، یا اینکه 40 سطل کشیدید زوال تغییر نشد، ادامه بدید تا زوالی تغییر باشد. پس امرین را اگر میخواید بنویسید، بنویسید که من زوال تغییر از 30 یا 40 امرین اینا. خیلی خوب، مسائل و سر دیگه اونو بفرم. سوالی دارید بگید. کشیدن اونجاییست که اون امکان نداشتیم، الان به وسیله موتور پمپ میذاره، آره میرزه دو خب نزید جمعی شد دیگه، کافیه، لازم نیست دیگه. اون مصیبت، اون مصیبتی که گفتیم این دل غزاره و این دل جوه نزد، یعنی اما اگر اینجا غزاره دیگه ارزش نداره، یه مرتبه پمپ میرزه بیرون تمام شد دیگه، نزید جمعی شد. خیلی هذه مسائل و این است مسائل. خیلی خوب، ما این مضاف چیه و ما این مطلق چیه؟ میخواد بفرماید که آب اگر اسمش بدون اضافه چیز به او اطلاق شود، اون آب آب مطلق است، طاهرون بذاته متأثر است در غیر. اما اگر یه چیزی به آن اضافه شود، اسم آن را میگیم آب مضاف. آب مضاف مثل چه؟ مثل عصاره بعضی از میوه‌جات، آب هندوانه، آب انگور، اینها را میگیم آب مضاف. آب گل که برعکس میگن گلاب، اینها آب مضاف است، یعنی یه چیزی به اونها اضافه میشود. اما گاهی اگر اسم آب صدق بکنه ولو اضافه هم بشود، مثلا خاکی بالای چوب به او اضافه می شود، رنگ این رودخانه، گاهی این رودخانه قم را دیدید که رنگش تاره، آلوده است. بعضی لوله‌کشی های شهرستان ها هست که دوا می زنن، موادی می زنن، وقتی که آب از شیر می ریزه رنگش چنان آلوده تاره که انسان خیال می کنه که کنده ها آب نیست. اما اسمش را چی داره می گن؟ می گن آب رنگش تاره، اون آب بله اون مطلق است، مضاف نیست. این آب اما رنگش یه خورده آلوده است. آب آلوده میاد، آب رودخانه میاد، اب نداره، او آب آب مطلق است. اما اگر بگن که این آب گوشته، بله آب گوشت، آیا به این آب گوش میشود با آب گوش میشود وضو گرفت؟ نه. آب هندوانه چطور؟ بازم نه. آیا با اینها خبث را می شود پاک کرد؟ نه. اما مرحوم شیخ صدوق در اینجا یه فرمایش دارن، ایشون می فرماین با آب گل، با گلاب می شود وضو گرفت. این فرمایش شیخ صدوقه. ایشون چون خبر واحد را و یه مقداری رگی اخباری کری رضوان الله علیه دارن دیگه، هر خبری ببینن گاهی به اون خبر خیلی اعتماد می فرماین. خب مرد خیلی بزرگی هستن، همون مردی است که بعد از چندین صد سال که قبر او را باز کردن دیدن بدن او هنوز نپوسیده است، کفنش پوسیده بود، کفنش ها پوسیده بود، قبر شریفشون هم در حضرت عبدالعزیز اون نزدیک های اونجا، کفن مثل گرد پودر شده بود، پوسیده بود. اما بدن شیخ صدوق چنان که نوشتن ذره تغییر پیدا نکرده بود. و بعد که جالب این بود که علما و بزرگان، شخصیت های مملکتی به اصطلاح روز کشوری لشکری آمدن که بیاییم تماشا بکنیم دیگه، قابل این کار نیست که آمدن. جای تعجب اینجاست که روی عورتین او یه تاری بافته شده بود که اون دیگه برای اینکه ناموس او در محفظه باشد شخصیت او محفوظ باشه در مقابل انظار تماشاچی ها، اینم خیلی مهم بوده. این مقام بزرگی شیخ صدوق رضوان الله علیه که ما علمایی در این رفیف و مقام و جلالت و ارتباط خیلی داریم، منتها ای کاش که به قول و مثل معروف مرد دوست نبودیم که بعد از مردن فضیلت بگیم به شخصیت هامون در حال حیات سنن بشناسیم. مرحوم شیخ صدوق یعیزم بود، گاهی به آن صدوق را نسبت داده شده که سهو معصوم را قبول کرده، سهو معصوم که معصوم هم پیغمبر یا امام سهو درشون پیدا می شود. بیستینا دیگه دونه روایت ضعیف، در حالت که این روایت ضعیف قابل توجه نیست. اگر ما بگیم پیغمبر و یا ائمه اونها هم سهو می کنن، دیگه از اعتبار می افتند. این درباره شخصیت او قوقایی به وجود آورد که چرا باید شیخ صدوق سهو نبی را و یا سهو ائمه معصومین را بپذیرند. حالا در اینجا ما راضی به شخصیت او صحبت نمی‌کنیم، شب جمعه است، خداوند همشون را رحمت و درجات شو عالی متعالی قرار بدهد و ماها را هم پیرو به راه این شخصیت های روحانی و معنوی قرارمون بدهد ان شاء الله. به هر صورت ایشون به استناد یه دونه روایت ضعیف فرموده اند که با گلاب می شود وضو گرفت. سید مرتضی علم الهدا او هم در این باره یه حرف عجیبی زده اند. می دونید که سید مرتضی هم که معروف به علم الهدا، برادر سید رضیه دیگه، این دوتا برادر از شاگردان شیخ بارک الله شیخ مفید بودن دیگه، حتی اون قضیه هم که در حالاتشون دیده اید، ایشون یکی از شخصیت های علمی و فقاهتی ما هستن. ایشون فرمودن که با مضاف می شود خبث را هم زایل کرد، با مثلا اینجور آب هندوانه و آب انگور و اینجور آبهای مضاف، دستتون اگر نجس بود دستتون را هم می توانید تطهیر بکنید، ولی خب مرحوم شهیدین اینا را قبول ندارن. خب آب مضاف با آب مطلق فرقش اینه، آب مضاف به محض این که ملاقی شد با نجاست نجس شد، آیا پاک میتونه بشه یا نه؟ بله. چجور پاک بشه؟ پاک شدنش باید متصل بشود به یک آب کثیر و اتصالش هم طوری باشد که او را دیگه از مضاف بودن بیرون بیاره، تا اون صورت پاک بشود. نتیجه این میشود 10 کیلو آب انگور داشتید، 10 کیلو آب هندوانه داشتید، 2 کیلو آب پرتقال داشتید، انگشتتون نجس بود، خورد و نجس شد، آیا زیر شیر قرار بدیم شیر به او جاری بشه پاک میتونه بشه؟ نه، مگر اینکه آنقدر شیر به او کار بکنه بریزه که دیگه از مضاف بودن در بیاد، یعنی آب بشه دیگه، اون دیگه آب پرتقال نیست که، اون آب پرتقال قبول میکنید؟ نه دیگه، از آب پرتقال بودن در آمد دیگه. پس بنابراین نظر ایشون این است که آب مضاف اگر نجس شد به لقای کر و کثیر پاک نمی شود، الا اینکه آنقدر به هم دیگه اختلاط داشته باشد از مضاف بودن در بیاد بیرون. مضاف بودن در اومد بود ماهیت بخ بخواب چی بکنم، آب پرتقالی که شد آب، آب هندوانه که شد آب، آب مطلق شد دست در بیاد. ولی اینجا یه قول دیگرم هست که گفته شده که نه، آب کثیر بریزه و قلره داشته باشد به آن، ولو اسمش همون اسم آب انگورم درش باقی مونده باشد. یه قولم در این است که اختلاط باشه دیگه لزومی هم ندارد که کاملا اسمش را عوض کند، ولی این دو قول را ایشون قبول ندارن. شما هم انشاءالله که وقتی لحیه فتوا پیدا کردید دست به لحیه فتوا بکشید، بفرمایید اقوا این است که نه دیگه نمیتونم بگم پاک میشود، پاک نمیتونه بشه و واقعا این طرف احتیاطه دیگه. خیر، بذارین تا اینجا که گفتم باز تطبیق بفرمایید، لطف فرمودید باز ادامه میدیم انشاءالله. مسائل و این مسائلی است، الاولا یعنی المسئله الاولا، الماء المضاف، ما، ماء مضاف اون آبی، الماء المضاف مبتدا، ما، ماء موصولیه خبرشه، ما آن چیزی ای شیء الذی، آن چیزی که لا یصدق علیه اسم الماء، به او اسم ما صدق نمی کند، به اطلاقه، به طور اطلاق به او آب نمیگن، بلکه یه چیزی هم به او اضافه میکنن، میگن آب گوشت، آب هندوانه. یعنی پس آب مضاف آن است که مطلقا لا یطلق علیه هذا ما اون، مع صدقه علیه مع الغیر، اما صدق میکنه ما علیه به مضاف، صدقه برمیگرده به ما، به اسم ما برگرده بره، مع صدقه اسم ما صدق میکنه علیه به اون مضاف، مع الغیر با یه غیر، مثل چه؟ کل معتصر من الاطفال، مثل اصاره فشرده شده اجسام هندوانه، وقتی که معتصرش فشردید آبش را گرفتید، خب اون میشود آب مضاف. ول ممتزج بها یا ممزوج باشد به آن، مزجن طوری چیزی دیگه به اون مخلوط بشه که یطلبه الاطلاق، از او اطلاق را طلب میکنه، مثل چه؟ کل امراق، جمع مرق است، مرق البته اصطلاحا به آبگوش میگن، اما هر چیزی که با چیزی دیگر مخلوط بشود عنوان مخصوصی پیدا بکند آن را مرق میگویم. دون الممتزج علاوت لا یسلبه الاسم، نه آن ممتزجی که به طوری که اسم آب را از او، آب مطلق را از او سلب نمیکنه، یه خورده خاک ممزوج هست به این رودخانه، اما اسم آب را از او طلب نمی کنه. و این تغییر لونه، رنگش خورده تارم هست، خارجش گفتم، کل ممتزج به تراب، مثل آبی که از بالا به خاک ممزود شده. او طعمه، یعنی و این تغییر طعمه، طعمش متغیر شده، کل ممتزج بالمل، یه ذره نمک ریخته شده طعمش شور شده، اما دیگه از اسم آب در نیامده. و این اضیف الیهما، ولو اضافه می شود به اون دوتا، این آب اضافه می شود، آب و با نمک، آب با فلان مواد، و عیب نداره، اما آب هم اطلاق می شود، آب گلالود عیب نداره. و هو الماء المضاف طاهر، این خارجش گفتم، بعد خواهم گفت که هر کدوم یعنی سوال داشت بفرمایید. و هو الماء المضاف چیه؟ حکمش اینه، یعنی بازم اضافه شده به او دیگه، میگن که آب تار میاد، آب رودخانه میاد، آب له میاد، بلتن شده خیلی. اما اگر میگن که بله دو تزر اصلا دیگه میزن، خواهر میخواد برم اونجا لباس آب بکشم، آب میاد؟ نه، میگه آب نمیاد، له داره میاد. خب معلومه دیگه، آب نمیاد، از عرف باید بگیرید دیگه، خیلی خوب، زنها بهتر اهل عرفن در این قسمت هستن. خیلی خوب. و هو الماء المضاف طاهر فی ذاته، ذاتا آب مضاف پاکه، به حسب الاصل اصلا پاکه دیگه، اما غیر متحصر لغیره، متحصر نیست غیر خودش را، مطلقا، مطلقا اشارهش بر چی؟ خودش میگه دیگه، من حدث ولا خبث، اشاره مطلقا من حدث ولا خبث، حدث یعنی از جنابت، از بی وضو بودن، خبث چیزایی که نجس باشه، اختیارن و اضطرارن، نه در مقام اختیار نه در مقام اضطرار، آب مضاف پاک کننده نیست. خیلی خوب، علل قول الاصح، قول اصح این است که کاری از دستش نمیاد، و مقابله، مقابل اصح، زمین مقابله به اصح برمیگرده، قول صدوق رحمت الله علیه، ایشون چی گفتن؟ بی جواز الوضوعی و غسل الجنابتی بی ما الوردی، ایشون قائل شدن جواز وضو را و جواز غسل جنابت را به ماء گل، ورد به معنی گل، یعنی ما میگیم که گلاب، یعنی به آب گل گفته وضو هم بگیر و غسل هم بکن. استنادن الى روایت، استناد کرده به یک روایت، شهید سانی میفرماید مردودته، این روایت مردوده. خب و باز و مقابله قول صدوق و مقابله قول المرتضى، این خبر دوم مقابله هست، مقابل اون اثر قول سید مرتضى رضوان الله علیه هست که برفعه مطلقا الخبثه، یعنی مضاف مطلقا، هر مضافی میخواد باشه باشه، مطلقا اشاره اش بنویسین که مضاف از هر چی میخواد باشه باشه، مضاف اثیری باشه، مضاف ممزوجی باشه، هر چی شد. خبث را یعنی نجاسات را ایشون میفرماین که تطهیر میتونه بکنه. و ینجس المضاف و این کسره بالاتصال بالنجس، نجس میشود آب مضاف ولو زیادم باشه، اگر به نجس متصل شد اجماعا نجس میشود. یعنی یه حوض آب مضاف دارید، یه انگشتت که تو که انگشتت نجس بود بهش زدید ولو به مقدار کرم هستا، نجس شد، کلن نجس شد. بیل اتصال بیل نجس اجماعا. و طهرهو، اما پاک شدنش چیه؟ اذا صار ماء مطلقا، اونقدر باید بمونه متصل به آب پاک و زلال بشه مطلقا، دیگه اصلا که برگردد آب مطلق اسمش را بگیم. ما اتصاله فی الكثير المطلق، بشن دیگه به آب کر، مراد از کثیر آب کر مطلق متصل بشود. لا مطلقا، نه مطلقا متصل شدن کافی نیست، چنان متصل بشه وقت که این را آب مطلقش کنه. علل قول الاسح، بازم قول اسح اینه. و مقابله، مقابل اسح چیه؟ تهرهو به اغلبیت الکثیر المطلق علی، که تهر آن یعنی آن پاک می شود به غلبه آب کثیری که مطلق است بر او، یعنی یک آب کر مطلق به او غلبه پیدا بکنه پاک می شود. ولو این را به صورت آب مطلق هم در نیاورد، نیاورد ها. خیلی خوب. و زوال اوصافی، یه شرطش هم این است که غلبه باشه و اوصافش هم اگر وضعش صفتش هم عوض کرده اون صفتش هم زائل باشه. این یه قول. ها ببین فرمود نه به وسیله اتصال به کر دیگه، یعنی به کر دیگر متصل بشه، هم اون صفتی که از نجاست به خود پیدا کرده بود هم اون صفت زائل بشه و هم اون آب کر به این غلبه وجودی پیدا بکند. این یه قول. و مقابله مبتدا، دو تا خبر دارد، یکی طهره به اغلبیت الکثیر، این یه خبرش. خبر دوم و طهره، یعنی و مقابله طهره به مطلق الاتصال، این قول دوم است که به محض اتصال پاک می شود به آن آب کر، آب کثیر مطلقا متصل شد بر. و این بقیه الاسم، ولو اسم مضاف بودن هم باقی بمونه. بنویسید که مراد از اسم یعنی و این بقیه اسم المضاف. اما قول اصح چی بود؟ نور چشمانم، قول اصح این بود متصل به کر بشود به شرط چه؟ بازم بگید بفرمایید. به شرط این که چنان متصل بشه که اینو از مضاف بودن در بیاره، اسم مضاف را دیگه نداشته باشه. واضحتون شد دیگه، تکرار نکن. مرحوم شهید ثانی میفرمه این دو قول مدفوعه، به درد نمیخوره. و یتعهما مع اصالت بقاء النجاسه، دفع میکند این دو قول را که غلبه پاک کننده است یا مطلق اتصال پاکش میکنه، این دو قول را دفع میکنه. اولا اصالت بقای نجاسته، شک داریم که به اتصال محض پاک میشه یا نه، استصحاب بکن نه هنوز پاک نشده نجس هست، این یک. ان المتاثر بغير الماء شرطه وصول الماء الى كل جزئين، متاثر در غیر آب شرطش این است که آب به تمام اجزایش برسه، من النجس از اون اجزایی که نجس بوده. اما اینجا شما چطور میگه یه حوض نجس شده و ماء مضاف هم بوده؟ به محض اینکه یه کره را باز کردیم فوراً بستیم، یه شیر را باز کردیم فوراً بستیم، چطور میتونیم بگیم که این به تمام اجزا متصل شد؟ و مادام مضافن، مادامی که این در مضافیت باقیه، لا یتصور وصول الماء الى جمیع اجزای نجسه، متصور نیست که این آب کور، آب شیر به تمام اجزای نجسه آن رسید. و الا و اگر بخواد تمام اجزا را برسد، لما بقیه ذالک دیگه کذالک دیگه باقی نمیمونه به این شکل، یعنی دیگه اسمش آبگوشت نیست، اسمش آب هندوانه نیست، دیگه در مضاف بودن باقی نمیمونه. و سیاتی له تحقیق آخر فی باب الاطعمه، در باب اطعمه تحقیقاتی داریم. خیلی خوب، اینجا یکی دوتا مسئله هست مستحب است، یه مختصر خارجش را اشارت مستحباته. این برماید که سور یعنی اونی که از دهنش اضافه مونده، سور به اون میگن دیگه، سور چند چیز مکروهه. اول میفرماید سور هر شی تابع خود اوه، هر چیزی که نجسه سورش هم نجسه، مثلا سگ نجسه، اضافه از دهنش هم نجسه. همار مکروهه، سور همار مکروهه. اسب گوشتش مکروهه، سور دهنش هم مکروهه. اینا رو که بیان میکنه کلی، بعد وارد میشود به چند تا مکروها. سور زنی که حایض است و متهم هم هست که ای از نجاست خیلی اجتناب نمیکنه، سور او هم کراهت داره، یعنی اگر چنانچه دستش زد به یک غذا، مراد از سور نه اینکه از دهنش بیرون ریخته باشد، مراد از سور همون آنچه که تماس میگیرد با دست، با دهن، با قاشق، فرقی ندارد، مکروه. و باز چند تایفه را ذکر میکنیم، دیگه خارجش را نمیگم، تا در آخر میرسد میفرماد ولد و زنا هم سورش کراهت داره. مادامی که این ولد و زنا به حد بلوغ نرسیده، وقتی حد بلوغ رسید و شهادت این را گفت، حرف عوض می شود. اونجا باز اختلافی هست که اصلا خود ولد و زنا دو قول هست، هر دو قول هم مشهور. آقا یه قول در این است که ولد و زنا دیگه تبعیت پدر مادری دارد، پدر مادر که مسلمانه به تبعیت آن پاکه. آخه میدونیم پاک کننده قول شهادته اینه دیگه، بچه که شهادته نمیتونه بگه، پس چرا پاک میشود؟ به تبعیت. ولد و زنا پدر مادر ندارد که به تبعیت پاک بشود. قول معروف در این است که ولد و زنا نجسه تا بزرگ بشود، بعد از بزرگ شدن اگر کلمه طهارت را گفت پاک، و الا بازم نجس. اما اینجا راجع به کراهت سور او صحبت میکنیم، گوش کنید. و سور و هو الماء القلیل الذی باشره جسم حیوان، سور اون آب قلیلی است که به آن مباشرت کرده جسم یک حیوان، تابع اون لیل حیوان، تابع خود حیوانه. الذی باشره، حیوان که به اون باشرت کرده، فی طهارتی و نجاستی و الکراهه، اگر حیوان طاهر باشد طاهر، نجس باشد نجس، مکروه باشد نه. و یکره سعر الجلال، اما چند چیز را اسم برد، حیوان نجاست خار سعرش کراهت داره. اون حیوان نجاست خار مثل چه؟ و هو المختزی به عذیرت الانسان محزن، مرغی است که عذیره انسان را خالص میخوره، دیگه اصلا چیزی دیگه در وسط نمیخوره. اون مرغ نوکش را زد به شیر به آب، اون کراهت داره. گاو هم همینطوره، شتر هم همینطوره، اگر جلال نجاست کار باشه سورش مکروهه. خودش نه، خودش حرام می شود، اما سورش را میخوایم بگیم دیگه. نجاست ذاتی که نداره، مثل سگ نیست، مثل اصلا خنزه نیست. الا انیم بوتا علیها، می فرماید که مقتضی باشد الا انیم بوتا علیها لحمهو، یعنی در صورت جلال می شود که عذره را بخوره تا گوشت به وجود بیاد از عذره. وشتد عظمهو، استخوان اشتداد کنه از اون نجاست. و سمیت العرف جلالن، و اسمش را بگذارن در عرف جلال. قبل ان یستبرع بما یزیل الجلله، پیش از آنی که استبرا بشود به آنچه که جلال بودن را از بین میبرد. انشاءالله خواهید خوند که مثل حیوانی که جلال شد اونو باید استبرا کرد، یعنی پاک کرد. استبرا یعنی چی؟ مثلا اون حیوان را مدتی زندانی میکنید، حبس میکنید، تغذیه حلال بهش میدید، او برمیگرده دیگه جلالیت خارج میشه. خیلی خوب. یکره سعر الجلالی و آکل الجیف، یعنی یکره سعر آکل الجیف، اون سعر نایب فاعل یکرهه اضافه میشود به سوی آکل جیف، یعنی اون حیواناتی که جیفه خاره، جیفه را میخوره، نجاست را، میته را میخوره. ها مع الخلو، ای خلو و موضع الملاقات للماء، به شرط اینکه مثلا اون پرنده‌ای که نوک زده جیفه را خورده، لاش را خورده، دیگه اون توکش آلوده است با آثار نباشد. دیدید مرغ این توکش میمال زمین، هیچ چیز دیگه نداره، از اونجا آورد توک زد به آب، کراهت داره. اما اگر نجس داشته باشد که نه دیگه. هم الخلوب و عن النجاسه، باز و یکره سعر الهایز المتهمه، زنی که هایزه است و خودش هم متهمه به عدم تنزه عن النجاسه، متهم است که از نجاست دوری نمیورده. و الحقده المصنف فی البیان، لاحق کرده به آن مصنف در کتاب بیانش، چه چرا الحقه، مفعول الحقه، کل متهم بها، هر کسی که متهم به نجاست باشد، ضمیر بها برمیگه به نجاست، یعنی هر کسی که متهم است از نجاست اجتناب نمی کنه، حتی به از زنا هستن، لاوبالی هستن، از نجاست اجتناب نمی کنه. وقتی چنین شد، اگر دستش زد به آب کراهت دارد و کلیه قضاها را هم می شود گفت. و هو حسنون، این هر خوبیه. و سعر البغل و الهمار، سعر استر و همار بازم کراهت داره. و هما داخلانی فی تبعیت الحیوان فی الکراهه، اینها داخل بودن یه قاعده کلی. آخه ما اون چه گفتیم؟ گفتیم هر حیوانی که گوشتش مکروهه سعرش هم مکروهه. دوباره چرا این را گفت؟ میگه که ممکنه به شدت کراهت اشاره میکنه. و این نما خسته هما، چرا این استر و همار را تخصیص داد، یعنی مخصوصا این را اذن برد، لتعکد الکراهت فیهما، برای اینکه کراهت در این دو مؤکد تره. و سر الفار و الحیه، یعنی و یکره سر الفارتی و الحیته، فار به معنی موش، حیه به معنی مار، و کل ما لا یکل لحمه، هر آن چیزی که حرام گوشته سعر اونها کراهت داره، یعنی اگر دهن بزند، دست بزند، آن را خوردن کراهت داره. الا الهر، مگر هر به معنی گربه است که مذکرش هر ظاهرا مؤنثی هره، و یا اینکه اینجا هر به معنی اسم جنسه. و ولد زنا، و همینطور ولد زنا هم سعرش کراهت داره. ولد زنا سعرش کراهت داره در چه موقع؟ قبل بلوغه، پیش از آنی که بالغ بشود این چنینه، او بعده، یا بعد از بلوغ چنینه، مع اظهاره للاسلام، اما بعد از بلوغ اظهار اسلام بکنه چنین نیست.